شهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد پاسخ اتحادیه اروپا به نامه زنان افغان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
انفجار دیروز در مسجد جامعه وزی اکبرخان واکنش‌های شدید مقامات افغان و پیمان ناتو را در قبال داشته است. مقامات صحی ولایت هرات از 216 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در آن ولایت خبر دادند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقامات آمریکایی خواستند که هدف قرار دادن ژورنالیستان را در جریان گزارش‌دهی از اعتراضات متوقف کنند. مشروع خبرها. انفجار در مسجد جامعه وزیر اکبرخان واکنش‌های شدید مقامات افغان و پیمان ناتو را در قبال داشته است. ناتو در یک پیام توییتر انفجار دیروز در مسجد جامعه وزیر اکبرخان را که در نتیجه آن به شمول مولوی ایاز نیازی خطیب مسجد دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند را به شدت نکوهش کرده است. رئیس جمهور افغانستان نیز این رویداد را شدیداً محکوم کرده و یک کمیته خاص را برای بررسی آن تعیین کرده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، این هیئت 6 عضوی به سرپرستی وزیر حج و اوقاف برای بررسی این واقعه تعیین شده و در آن اعضای شورای علمای افغانستان، لوی سارنواله، شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان شاملند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، گروه طالبان را به حملات بالای علمای دینی متهم کرده است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان، نیز این رویداد را محکوم کرده، کشته شدن مولوی نیازی را یک ضایعه بزرگ خوانده است. مولوی محمد ایاز نیازی از پانتون الازهر مصر در بخش اقتصاد اسلامی ماستری و در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی دکترا داشت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار شامی دیروز در کابل را به عهده نگرفته، اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند. پیش از این هم علمای دینی در افغانستان هدف قرار گرفتند که از آن جمله می توان از مولوی سمیع الله ریحان و مولوی بصیر حقانی نام برد. مقامات ولایت ننگرهار از آغاز برنامه دواپاشی برای جلوگیری از بیماری‌های گوناگون در شهر جلال‌آباد خبر دادند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت: در نتیجه این دواپاشی تمام امراض به شمول ملاریا و لشمانیا کنترل و از آن جلوگیری خواهد شد. این سلسله که حالا در ناحیه یفتم آغاز شده و تمام بخش‌های جلال‌آباد گسترش خواهد یافت. برنامه دواپاشی در شهر جلال‌آباد در حال آغاز شده که شکایت‌های زیاد از عدم رعایت حفظ و صحه محیطی در این شهر و دیگر بخش‌های افغانستان وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها حتی در برخی مراکز صحی حفظ و صحه نیز رعایت نمی‌شود. مقامات ننگرهار دیروز دو لابراتوار را بستند که به گفته آنها بدون در نظر داشت معیارهای صحی فعالیت می‌کردند. ریاست صحت عامه ولایت هرات از 216 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این ولایت خبر دادند. به گفته محمد رفیق شیرزای، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات، شمار مبتلایان با ویروس کرونا در هرات به 3117 تن رسیده. تا اکنون 63 تن جانهایشان را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند و 276 تن نیز دوباره شفا یافتند. در حال حاضر هرات پس از شهر کابل بیشترین موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقام‌های آمریکایی خواستند که هدف قرار دادن ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ها را در جریان گزارش‌دهی از اعتراضات متوقف کنند. این کمیته همچنان از مقام‌ها خواسته است اطمینان دهند که کارمندان رسانه‌ها از محدودیت‌ها بر گشت و گذار مستثنا‌اند. در خبرنامه کمیته حفاظت از ژورنالیستان که در نیویورک مستقر است گفته شده، از جمعه گذشته به این سو خبرنگارانی که اعتراض‌ها به خاطر کشته شدن جورج فلوید را تحت پوشش خبری قرار می دهند، از حد اقل 125 مورد نقض آزادی مطبوعات در سرتاسر ایالات متحده آمریکا گزارش دادند. جورج فلوید پس از اینکه یک افسر پلیس در شهر میناپولیس در 25 ماه می زانویش را بر گردن او گذاشت، بیهوش شد و بعداً وفات کرد. وزیر خارجه اوکراین در سفر یک روزه‌اش به برلین در مورد درگیری مداوم با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور، روابط کیف با ناتو و موضوع الحاق شبه جزیره کریمیا با خاک روسیه با مقامات جرمنی گفتگو کرده است. دیمیتری کولیبیا و هایکو ماس همتای جرمنیش پس از ملاقات دیروز در یک نشست خبری مشترک گفتند که آنها برای تسریع اجرای توافقنامه پاریس تلاش خواهند کرد. این توافقنامه در ماه دسامبر سال 2019 میلادی در نتیجه گفتگوهای دیپلماتیک بین اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه برای ختم تنش‌ها در شرق اوکراین به دست آمد. وزیر خارجه جرمنی دیروز بار دیگر تأکید کرد که کشورش به حمایت از اوکراین در اتحادیه اروپا و روابط بین کیف و ناتو ادامه خواهد داد. شرق اوکراین از اپریل سال 2014 میلادی به این سو شاهد درگیری هایی است که در نتیجه آن تا اکنون 13,000 تن کشته شدند. و خبر آخرین که مقامات شهر نورولیسک سایبریای روسیه پس از ریختن دیزل در یک دریای محلی دیروز وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کردند. حداقل 20,000 لیتر مواد سوخت دیزل به تاریخ 29 ماه می از یک استیشن برق حرارتی در نزدیک شهرک صنعتی نورولیسک واقع در قطب شمال به دریا فرو ریخت. اینک یک فاجعه محیط زیست طبیعت شکننده قطب شمال را تهدید می‌کند. بنیاد جهانی محیط زیست عکس‌هایی را نشر کرده که از یک قمر مصنوعی گرفته شده و در آن لکه‌های سرخ در دریای دالدوکان و ابرانایا دیده می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 1:07 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب را برای نشر داریم. پاسخ اتحادیه اروپا به نگرانی های زنان افغان که در یک نامه به این سازمان ارسال شده است. یک خانم افغان می گوید
از زنای افغانستان حمایت قاطع خود اعلان کردند و تعهد سپردند که زنای افغانستان تنها نمیگذارند. در شرایط حساس کنونی که گفتگوهای صلح هست بسیار مؤثر هست.
یک عضو شورای ملی هم از این نامه است سازمان اتحادیه اروپا حمایت کرده است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. تظاهرات اخیر در شهرهای مختلف آمریکا و نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در تجمعات مردم. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. افزایش مصارف دوا در افغانستان. یک دوافروش می‌گوید
مصرف دوا بسیار بالا رفتم. دواهایی که برای کرونا مصرف میشه دی تقریبا حتی در مارکت ما رو به خلاصی است.
همچنان مصارف گزاف و رسم و رواج‌های کهنه سبب شده است که بسیار جوانان در تخار از ازدواج محروم شوند. یک جوان تخاری میگوید
مهریه بسیار بلند، تویانه بسیار زیاد، از این خاطر وضعیت اقتصادی ما پورا نمیکرد که ما عروسی کنیم. مسلمه و بسیار جوان ها.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به زنان افغان فرستاده گفته که نقش زنان افغان در سیاست به طور خاص در روند صلح برایش اولویت دارد. صغرا سادات فعال مدنی افغان این نامه اتحادیه اروپا را امید بخش می‌خواند. اتحادیه اروپا این نامه را پس از آن فرستاده که سال گذشته شمار از زنان افغان از این اتحادیه خواسته بودند تا در حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته با آنان همکاری کند. آرزو قیاسی موضوع را دنبال کرده است.
اتحادیه اروپا با فرستادن نامه ای از نقش زنان افغان در سیاست به ویژه در روند صلح افغانستان در حال حمایت میکند که اکثر آنان از متضرر شدن دستاوردهای 18 سال گذشته ایشان نگرانند. این اتحادیه از آن فرستاده شده که سال گذشته 16 تن از زنان پیشتاز و جامعه مدنی اعضای پارلمان و خبرنگاران افغان با فرستادن نامه مشترک به نشست فرانسه خواهان حمایت اتحادیه اروپا از زنان افغان شدند. صغرا سادات فعال مدنی افغان این نامه اتحادیه اروپا را امید بخش می‌خواند. او را امروز در مورد به رادیو زادی داره چنین گفت:
از ما حمایت خود از زنای افغانستان حمایت قاطع خود اعلان کردن و تعهد سپردن که زنای افغانستان تنها نمیگذارن و در رابطه با حفظ دستاوردهایشان همچنان مثل گذشته عمل خواهد کردن و همچنان در کنار زنای افغانستان خواهند بود، که فکر میکنم که در شرایط حساس کنونی که گفتگوهای صلح هست، فکر میکنم که بسیار مؤثر هست. نه تنها اینا، بلکه تمام جامعه جهانی را ما باید حمایتشان داشته باشیم و این خودش یک گام ابتدایی بسیار مهم برای ما شمرده میشه.
در نامه فرستاده شده توسط اتحادیه اروپا همچنین نگرانی از افزایش خشونت‌ها حین خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز مطرح شده است. اتحادیه اروپا در این نامه‌اش از ادامه کمک‌هایش به افغانستان هم تاکید کرده. این اتحادیه در ادامه افزوده که در روند آغاز گفتگوهای بین الافغانی که احتمالاً در ماه‌های آینده آغاز شود، حفظ دستاوردهای اجتماعی، حقوق و آزادی زنان از مسائل اساسی خواهند بود که روی آن اتحادیه اروپا بیشتر تمرکز میکند. از سوی هم سوریا سوبرنگ، کمیشنر پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، میگوید که زنان افغان حق دارند تا در همه تصامیم بزرگ سیاسی حضور داشته باشند. او در صحبت با رادیو زادی تصمیم و حمایت اتحادیه اروپا را ستایش کرده، گفت که زنان افغان با تلاش ها در راستای تامین حقوقشان ادامه میدهند.
زنان حق دارند که در تمام مسائل بزرگ ملی، در تصامیم بزرگ که به سطح ملی گرفته میشه، باید اینا سهم بسیار فعال داشته باشن. نه تنها سمبولیک، بلکه نماینده های با صلاحیت جامعه زنان باید در این تصامیم نقش داشته باشن، که به این اساس بود که ما دادخواهی های زیادی در سطح ملی و بین المللی کردیم. متاسفانه که ما میبینیم و ما از این وضعیت اصلا راضی نیستیم.
او همچنین تاکید کرد که روند صلح بدون حضور معنیدار زنان مسئولیت نخواهد داشت. آرزو قیاسی، رادیو زادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به زنان افغان فرستاده، گفته که نقش زنان افغان در سیاست به ویژه در روند صلح برایش اولویت دارد. شماری از اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان نیز از نامه اتحادیه اروپا استقبال می‌کنند. محبوبه رحمت، یکی از اعضای این کمیسیون، در مصاحبه با آرزو قیاسی در کابل این نامه اتحادیه اروپا را در تامین حقوق زنان مؤثر خوانده و گفته است:
تشکر، ممنون شما. امروز بحث ما سر همی بود که چرا در کابینه فعلی که حال رئیس جمهور با رئیس اجرایه میسازه یا رئیس مصالحه میسازه، چرا زنان نقش ندارن؟ چرا در این تفاهم نامه که اینا امضا کردن چرا زنان نقش نداشتن؟ که صدای وکیل صدا زیاد برامده بودن، همه با تاسف که در پارلمان صدای زن هیچ میزه نمیشه، اصلا هیچ صدای زن دوباره جواب نمیگن. دیگه ما بسیار زیاد خوش هستیم از این حمایت اتحادیه اروپا در قبال تعهدشان که در قبال خانمای افغانستان دارن. ما دو شادشان مبارزه میکنیم و این تعهدات اینا را دیگه یک فال نیک میگیریم که با ما بتانیم با همی حامیان بین المللی خود و با همی دوستایی که اینا با ما کمک میکنن یک جا صدای خود را بلند کنیم و بالاخره بتانیم ما از حق و حقوق خانمای افغانستان دفاع کنیم.
خانم رحمت، فعلا حضور زنها را در سیاست و اجتماع شما قابل قناعت میدانین؟ یعنی رضایت دارین؟
نخیر، هیچ رضایت بخش نیست. ما زنها مبارزه کردیم، تا سطح پارلمان رسیدیم، اما صدای ما در پارلمان کشور، در ولایات کشور، در کل کشور افغانستان هیچ به نظریت خانما هیچ ارزش قائل نیست در پارلمان کشور ما. دیگه با او خاطر ما زنها کوشش داریم که صدای ما در همه جای رسانده شود و ما بتانیم از یک زنی که در یک ولسوالی، در یک قرا، در یک قصباتی که زندگی میکنم، ما از او زنها باید دفاع بکنیم.
خواستتان از حکومت و از جامعه جهانی چی است فعلا؟
بیشترین خواست ما همیسته که در کابینه جدید بر زنا سهم داده شده. مثلا ما اگر 25 وزارت خانه داریم، 28 وزارت خانه داریم، حد اقل برای خانما 11 وزارت خانه داده شده. مهمیت ها برای وزارت از وزارت ها برای خانما داده شده. ریاست های عمومی برشان داده شده. ریاست های ولایات داده شده. و بعضی مهمیت ها داده شده. برای خانما باید نقش و جایگاه بهتر و خوبتر قائل شون و عریت بتن برای خانما، چرا که این میزن نصف از پیسر جامعه هم تشکل میده و به حدود زیادتر هم شاید در وقت انتخابات زنو برای بزرگا و برای رهبرای حکومت افغانستان رای داده باشن. با اون خاطر ما میخواییم که زنا نقششان بالاتر باشه، به با این نقش اکتفا نکنن که ما زنا با مبارزه خود آمدیم و اینا میخواییم که هر کار تعمیلی سر زنا بقبلانن و رای زنا را بگیرن و زنا را در جایگاه در حکومت هیچ سهم درست نردن.
صحبتی بود با محبوب رحمت، عضو کمیسیون امور زنان ولسی جرگه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان از تلاش‌ها برای آغاز دوباره صادرات از طریق پاکستان خبر می‌دهد. سعدی سیرت، مسئول روابط عامه این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت در این باره نامه‌ای به مقام‌های پاکستانی فرستاده شده است. بانو سیرت می‌گوید این نامه برای دریافت اجازه صادرات میوه تازه و سبزی از طریق بنادر اسمین بولدک، چمن و ترخم فرستاده‌اند. در این حال جان قانوید، معاون روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، امروز به رادیو آزادی گفت در این فصل میوه و سبزی اگر این بنادر هرچی زودتر باز نشوند، تاجران افغان صدها هزار دلار زیان خواهند کرد. با گفته آقای نوید، از آغاز ماه ثور سال جاری تا کنون فقط 10 میلیون دلار تاجران افغان صادرات داشتند. این در حالی است که در زمان مشابه سال گذشته این رقم به 50 تا 60 میلیون دلار رسیده بود. آقای نوید میگوید در حال حاضر تنها صادرات از طریق بندر چابهار صورت میگیرد که آن کافی نمیباشد و باید بنادر ترخم، اسپین بولدک، چمن هم برای صادرات میوه و سبزی افغانستان باز شود. گفتنی است که صادرات کالاهای افغانستان از طریق پاکستان پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان متوقف شده است. ریاست زراعت میدان فردک از ایجاد اتحادیه لبنیات در این ولایت خبر می‌دهد. ولید احمد تسل، رئیس این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت این اتحادیه به سطح ولسوالی‌های این ولایت ساخته می‌شود. به گفته آقای تسل، هدف از ایجاد اتحادیه لبنیات بازاریابی برای فرآورده‌های لبنی، قلم، میوه و سبزی دهقانان آن ولایت می‌باشد. آقای تسل از تمام مالداران و دهقانان خواست که اگر می‌خواهند فرآورده هایشان به قیمت درست از طریق این اتحادیه به فروش برسند، عضویت این اتحادیه را به دست آورند. آقای تسل میگوید با ایجاد این اتحادیه فرآورده ها و محصولات زراعتی دهقانان و باغداران به قیمت درست به فروش می‌رسد و این مسئله روی وضعیت اقتصادی آنان نیز تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب دیگری در رابطه با افغانستان داریم، اما پیش از نشران ها توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب می کنیم. راهپیمایی ها در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در آمریکا برای هفتمین روز پی هم ادامه یافت. ده ها هزار تن در شهرهای مختلف ایالات متحده به جاده ها برآمدند و علیه برخورد پلیس اعتراض کردند. تا سه شنبه شمار مبتلایان ببخشید اعتراض ها هنگام با شدت جریان دارند که ویروس کرونا تهدید بزرگ برای آمریکا دانسته می شود و این تظاهرات امکان شیوع آن را وسیع تر می سازد. تا سه شنبه شمار مبتلایان به 1.8 میلیون تن رسیده بود و مرگ و میر به 106 هزار تن افزایش یافته است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
اعتراض ها در شهرها و ایالات های مختلف آمریکا نگرانی در مورد افزایش ویروس کرونا را بیشتر ساختند. بانک اکثریت از معترضان ماسک می پوشند، اما جیرومی آدمز یکی از دکتران جراح در امریکا می گوید اعتراض ها شدت سرایت ویروس را افزایش خواهد داد. دکتر آدامز در گفتگو با شبکه خبری پولیتیکو روز دوشنبه گفت در حال حاضر زمینه برای افزایش شیوع ویروس کرونا میان مردم فراهم تر شده. اعتراض‌ها در امریکا هفته گذشته پس از مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست امریکایی از میناپولیس در ایالت مینسوتا آغاز شد. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، دریک چاوین افسر پلیس را در مینیاپولیس نشان می‌داد که زانویش را بر گردن فلوید گذاشته و فشار می‌دهد. جورج فلوید در این ویدیو التماس می‌کند که نمی‌تواند نفس بکشد، اما افسر پلیس به فشار ادامه می‌دهد. اکنون چاوین به ارتکاب قتل متهم شناخته شده است. در هفت روز گذشته شهرهای مختلف امریکا شاهد اعتراض‌های گسترده بودند و مردم بیشتر با وضعیت نگران کننده ناشی از ویروس کرونا توجه ندارند. جان مالاکام کمیشنر صحی ایالت مینسوتا میگوید که سر و صدا، آوازخوانی، فریاد زدن و ابراز احساسات با صدای بلند زمینه انتقال ویروس را بیشتر می‌سازد. اما برای جیمی که در اعتراض‌های گسترده در واشنگتن دی سی شرکت کرده، راهپیمایی مهمتر از ویروس کرونا دانسته می شود. او احساساتش را با خبرگزاری رویترز این گونه بیان کرده. خسته هستم، اما فکر می کنم ارزشش را دارد. اگر می خواهند خشن باشند، بگذارید خشن بمانند، زیرا ما در 400 سال گذشته خشونت را تجربه کرده ایم. بر اساس آماری که پوانتون جانز هاپکینز امریکا نشر کرده، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 6,400,000 تن رسیده است. از این میان بیش از 1,800,000 تن در امریکا به سر می‌برند. با گزارش جانز هاپکینز، شمار مرگ و میر جهانی هم حالا از مرز 380,000 تن گذشته است. تا امروز شمار کسانی که پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند و بیش از 2,700,000 تن رسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه مسیر سرمقالهش را زیر عنوان حمله بر آلمان و مسجدها نمونه بی پیشینه وحشت نوشته است. سرمقاله نویس نگاشته است شب گذشته در یک منطقه امن کابل در مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان انفجار صورت گرفت که به شمول مولوی محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در ادامه آمده است این بار اول نیست که بر آلمان مسجدها و مکانهای مقدس با بسیار وحشت حمله صورت میگیرد. پیش از این نیز حمله های همسانه رخ داده است. روزنامه می افزاید حکومت نه تنها در جلوگیری از چنین حمله ها کوتاه آمده است، بلکه نتوانسته عاملان چنین رویدادها را بازداشت، افشا و محاکمه کند و برای مردم نشان دهد که این حملات کار چه حلقات و چه افرادی است. با باور سرمقاله نویس، انتقال مواد انفجاری با وزیر اکبر خان یک منطقه امن کابل و جابجا کردن آن پرسش برانگیز است که حکومت و مقام های مسئول باید در مورد آن پاسخ ارائه کنند. سرمقاله نویس تاکید کرده و نوشته این واضح است که در شرایط حساس کنونی که تا حد فضای اعتماد برای صلح به میان آمده است، چون این حمله ها کار شبکه های استخبارات بیگانه و کار دشمنان صلح و اسلام است. نویسنده پرسیده است که اما چرا حکومت بارها در جلوگیری از چون این حمله ها کوتاه می آید؟ در پایان سرمقاله تاکید شده است که مردم دیگر توان تحمل چون این حمله ها و چالش های حکومت را ندارند. با باور سرمقاله نویس، مردم نه تنها اینکه خواهان بازداشت و محاکمه جنایتکاران هستند، بلکه حکومت و مقام های مسئول باید بسیار زود دست به کار شوند. روزنامه انیس هم با اشاره به افزایش خشونت های اخیر در کشور نوشته است که چنین خشونت ها و قتل ها روند صلح را زیانمند می سازد. روزنامه از طرف های درگیر جنگ خواسته است از تحریک شدن از سوی بیگانگان و جنگ دست بکشند و با افغانان یک جا گفتگوهای صلح را انجام دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت صحت از ثبت 758 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان خبر می‌دهد. با ثبت این موارد، شمار مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 17,267 تن رسیده است. این در حالی است که شماری از داروفروشان شهر کابل از پررنگ شدن کاروبارشان سخن می‌زنند و می‌گویند تقاضای بیشتر باعث شده بهای داروها افزایش یابد. مهناز نوری جزئیات بیشتر دارد.
بازار گرم فروش داروهای تسکین درد و ویتامین ها در دواخانه های شهر. آمدیم در هتل پروان شهر کابل، جایی که شمار زیاد از درملتون ها وجود داره و در اینجا تعداد از مراجع کنندگان هم میان که گفته می شود که شمار بیشترشان علائم کرونا را دارند و به خاطر گرفتن دوای تسکین درد و دوایی که بیشتر به خاطر مرض کرونا استفاده میشه به خاطر خرید از اون میان.
از دوای سلفا نداشتین شما؟
روح الله باشنده شهر کابل است. با خیل آشفتگی به هر دواخانه سر می زند و می خواهد شربت سلفا خریداری کند. او می گوید
خانه مریض داریم، سلفا می کند، جاندار دارد، تب داره، به مخاطب می گیریم دوا برش. می ترسیم که از این کرونا یا نباشد و خاطر.
وسیم باشنده دیگر شهر کابل است. ترس از ویروس و کرونا او را وادار کرده است تا به خرید دارو به اینجا بیاید.
به خاطر گرفتن زنگ، ویتامین سی و ویتامین ای، به خاطر تقویه وجود مقاومت بدن برام میبره، از خاطر آمدیم که دمی اواخر زیاد شده کرونا از خاطر.
شماری از دارو فروشان نیز از بازار گرم فروش دارو صحبت می کنند. آنان می گویند روزانه شمار زیادی به هدف خرید دارو نزد آنان می آیند. محمد قاسم، یک تن از دارو فروشان شهر کابل و رئیس انجمن دواخانه های اتحادی خدمات دوایی افغانستان، در این باره می گوید
بعد از رمضان و به خصوص بعد از عید تقریبا دیگه مصاب شوندگی های از این مرض بسیار زیاد شده. مصرف دوا بسیار بالا رفته، بر ما از مصرف دوا معلوم میشه. دواهایی که برای کرونا مصرف میشه به خصوص ازیترومایسین، یک تعداد دیگه آنتی‌بیوتیک ها، پاراستامول، ای تقریبا حتی در مارکت ما رو به خلاصی است.
او می افزاید به دلیل اینکه روزانه شمار زیادی به خرید دارو می آیند، از این سبب بهای داروها در مقایسه با هفته های پیش افزایش یافته است. به گفته او از بیشتر کسانی که به دواخانه ها می آیند و از بیمارانشان حکایت می کنند، اعضای خانواده هایشان علائم بیماری کووید 19 را می دارند. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 758 مورد تازه بیماران کووید 19 شناسایی شدند. با ثبت این موردهای تازه، شمار مجموعی موردهای مثبت ویروس و کرونا به 17267 تن رسید.
شمار از جوانان ولایت تخار از افزایش مهریه و رسم و رواج‌های کمرشکن در عروسی‌ها شکایت می‌کنند. به باور جوانان تخاری، به دلیل مشکلات اقتصادی و خواستهای بیش از حد خانواده ها، بیشتر دختر خانم ها و پسران در این ولایت از ازدواج باز ماندند. اجمل آریان از تخار گزارش دارد که با هم میشنویم.
شماری از جوانان تخار میگویند هنوز هم در این ولایت پیوند های ازدواج بر اساس سنت های خرافاتی صورت میگیرد. آنان بلند بودن تویانا و مهریه را یک عرف نادرست دانسته میگویند که به همین دلیل تعدادی از جوانان تا دیرها ازدواج نمیتوانند. شمس الله احمدی از باشندگان طالقان در این باره به رادیو آزادی گفت:
البته ما سند قانونی را پورا کردیم که باید ازدواج کنم. بنابراین مشکلات رسم و رسوم که امروز در ولایت تخار وجود دارد، مهریه بسیار بلند، البته تویانه بسیار زیاد، از این خاطر وضعیت اقتصادی ما پورا نمیکرد که ما عروسی کنیم. مسلمه وار بسیار جوان است، چون دختر پسر همش این رقم به مسلمه وار مشکلاتی را خدا دارن که از کمبودی اقتصاد و از مهریه بلند نمیتونن عروسی کنن و یک زندگی مشترک تشکیل بدن.
بر بنیاد گفته های آنان، بسیاری از جوانان برای پورا نمودن هزینه گزاف عروسیشان به گونه غیر قانونی به کشورهای همسایه سفر میکنن و حتی برخی اوقات این سفرها به قیمت جانشان تمام می شود. فوزیه زمان یکی از باشندگان تخار در زمینه گفت:
یک تعداد از فامیلا با گرفتن پول انگفت تویانه باعث می شوند که یعنی بعضی دعواها و جنگ ها با وجود بیاید، بعضی هاش منجر به طلاق می شه و بعضی اوقات بعضی از جوانان خارج به کشور به خاطر به دست آوردن پول می روند در راه شهید می شوند.
از سوی هم شماری از عالمان دین در ولایت تخار می گویند که سنت های موجود و گرفتن مهریه بلند در اسلام جواز ندارد. این عالمان دین از بزرگان قومی و خانواده ها می خواهند که به خاطر برچیدن دامن این مزل با هم کار کنند. محمد عارف رسولی عضو شورای علمای تخار گفت:
از ما رواجای مبتذل و ناپسندی که با وجود آمده ای باعث شده که داشتن همسر یا ازدواج و یا نکاح با بزرگترین درد سر درد شوانت را در تخار در تمام افغانستان است، ولی از لحاظ دینی خوبترین نکاح اموز که کمترین مصرف را داشته باشد.
از جانب هم مسئولان ریاست امور زنان تخار نیز مشکلات جوانان را تایید کرده میگویند که تویانه های گزاف پس از عروسی کشیدگی های خانوادگی را نیز با وجود می آورد. گوهرشاد باور رئیس امور زنان تخار در زمینه گفت:
جای به اصطلاح جلوگیری از بعضی موضوعات چرا مگر با آن هم هنوز مصارف بلند از تویانه را بیشتر می گیرند. این باعث شده که جوانان ما به خارج از کشور بروند، چندین سال نامزاد بانند و این مشکلات هست واقعا.
در حال حاضر در ولایت تخار مهریه ها کم از کم 500 هزار افغانی است که با مصارف دیگر هزینه یک عروسی تا 1 میلیون افغانی می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
انفجار دیروز در مسجد وزیر اکبر خان واکنش های شدید مقامات افغان و پیمان ناتو را در قبال داشت. ناتو در یک پیام تویتر این انفجار را به شدت محکوم کرده است. رئیس جمهور افغانستان نیز با محکوم کردن این رویداد یک کمیته خاص را برای بررسی آن تعیین کرده است. امرالله صالح رئیس معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را به حملات بالای علمای دینی متهم کرده است. مقامات ولایت ننگرهار از آغاز برنامه دواپاشی برای جلوگیری از بیماری های ساری در آن ولایت خبر دادند. ریاست صحت عامه ولایت هرات از 216 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا خبر داده است. راهپیمایی ها در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست آمریکایی برای هفتمین روز در آن کشور ادامه دارد. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقامات آمریکایی خواسته است که هدف قرار دادن ژورنالیستان را در جریان گزارش دهی از اعتراضات متوقف کنند و مقامات شهر نوریتسک سایبریای روسیه پس از ریختن دیزل در یک دریای محلی وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با برنامه این هفته کاروان زهر با من وگما جبارخیل خوش آمدید. در برنامه این هفته می شنویم که حکومت افغانستان ادعا می کند که هنوز نیست در مناطق تحت نفوذ طالبان به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از مرسلین ارسلان می شنویم.
چهار تن هنگام تولید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در ولایت فاریاب دستگیر شدند. در خبرنامه قماندانی امنی فاریاب آمده است چهار تن که مشروبات الکلی را در این ولایت تولید و آن را در ولسوالی قیصار به فروش می‌رساندند، هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت دستگیر و از نزد آنان 130 لیتر مشروبات الکلی، 2.5 کیلو تریاک، نزدیک به 1 کیلوگرم شیشه و 0.5 کیلوگرم هروئین به دست آمد. افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. پلیس ننگرهار از قاچاق نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار انجام شد 15.5 کیلوگرم چرس که قرار بود در یک موتر به یک ولسوالی همجوار قاچاق شود به دست آمد. در عملیات دوم که به هدف دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر اجرا شد 13 کیلوگرم چرس هنگام توزیع بالای معتادین ضبط شد. 4 تن به اتهام دست داشتن در قاچاق و فروش این مواد دستگیر شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 70 کیلوگرم چرس در ولایت کابل ضبط شد. فعلا فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولسوالی بگرامی ولایت کابل 74 کیلوگرم چرس را که در داخل بالونهای گاز و با استفاده از یک موتر از ولایت پکتیا به کابل قاچاق شده بود و قرار بود بالای پرچون فروشان توزیع شود ضبط کرد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان خبر می‌دهد.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیرد که اونجا مخالفین دولت حضور دارند.
در مصاحبه با یک تحلیلگر سیاسی از عواقب دوام کشت کوکنار پس از توافق صلح با طالبان خواهید شنید.
طالب هم خودی کاچاق برای مواد مخدر هستند که بر دهقان پول می‌دهد که شما کشت کوکنار را کشت کنین.
در یک گزارش از ولایت بامیان می شنوید که افزایش شمار معتادان و گسترش ویروس کرونا سبب مشکلات در بخش تداوی معتادان شده است.
ما در خودیم شبخانه که هست نبود جای هست. در کل جای ما زیاد دیگه هست. ما در کل 3 اتاق داریم. 3 اتاق بریم. مستنال هم 2 اتاق هم بریم. مریضان.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می شنویم که مهاجران افغان چرا و چگونه در کشورهای خارجی و مواد مخدر معتاد می شوند.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
اکنون داشته های این برنامه را از موضوع دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان آغاز می کنیم. وزارت داخله از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان مسلح خبر می دهد. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح دولت افغانستان از کشت تولید و قاچاق مواد مخدر سود می برند و امسال نیز بیش از 80% کوکنار افغانستان در مناطق تحت نفوذ همین گروه ها کشت شده است. از آغاز سال روان شمسی تا حال حکومت افغانستان توانسته کمتر از 500 هکتار کشتزارهای کوکنار را تنها در 3 ولایت تخریب کند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلی نرسلان.
جمع‌آوری حاصلات فصل اول کوکنار در ولایات گرمسیر افغانستان در حال پایان یافتن است. اما حکومت افغانستان تا حال توانسته تنها 466 هکتار زمین را در مناطق تحت حاکمیت دولت از وجود کشتزارهای کوکنار پاکسازی کند. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می‌گیرد. از همین رو تمرکز آنان روی عملیات بالای کارخانه‌های تولید و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت میگیره که اونجا مخالفین دولت حضور دارند. یعنی مخالفین دولت از مواد مخدر تغذیه میشن. در مجموع در جای نیروهای دولتی ما حضور دارند، در اونجا اصلا کشت کوکنار حضور نداره. بنان وقتی که نیروهای مخدر ما شما بتون تمام بخشارا از آن خود داشته باشن، تحت تسلط خود داشته باشن، ما مطمئن باشیم ما در کشور دیگر مواد مخدر نمیداشته باشیم. ما در کنار از این مخالفین دولت از قاچاق، از ترانزیت، از کشت، از تولیدش هم سود میبرند و هم به نام‌های مختلف از اینا پول میگیرند.
برخلاف گذشته، حال در ولایات گرمسیر در جنوب و جنوب شرق کشور 3 تا 4 فصل کوکنار کشت می شود و گروه های مافیایی در مناطق ناامن همین ولایات برای پروسس تریاک آن کارخانه های سیار ایجاد کردند. وزارت داخله می گوید دشوار است که با محو مزاری کوکنار جلو کشت آن گرفته شود، بلکه بجای آن باید تمرکز روی آگاهی عامه، ترویج کشت های بدیل و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بیشتر شود. اما هاشم الکوزه نماینده هلمند و عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه می گوید بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می گیرد و هیچ کاهش هم در این کشت به وجود نیامده است.
افغانستان
50% اراضی افغانستان تحت نفوذ طالبان است و در مناطقی که طالبان نفوذ دارند در آنجا کوکنار کشت می شود و کشت آن هنوز نیز متوقف نشده است. از یک سو سال بارانی بود و از سوی دیگر نفوذ طالبان گسترش یافته، از همین رو کشت کوکنار نیز افزایش یافته است. در سال 1397 در 12 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما حکومت افغانستان تعداد ولایت تحت کشت کوکنار در سال 1398 را اعلام نکرده، ولی با آن هم در سال جاری در ولایات هلمند، ننگرهار و نیمروز عملیات تخریب مزارع کوکنار را اجرا کرد و در دیگر مناطق افغانستان کشتزارهای کوکنار آماده حاصلدهی است.
گزارش مرسلین ارسلا شنیدید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان، هنوز نیز در مناطق تحت نفوذ این گروه کوکنار کشت می شود. در رابطه به همین موضوع همکار ما مرسلین ارسلا با محمد اشرف ناصری والی پیشین زابل و تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا علاقمندی به کشت کوکنار در مقایسه به گذشته در افغانستان کاهش یافته یا خیر، و اینکه چی عواملی در عقب کاروبار مواد مخدر در افغانستان وجود دارد.
کشت کوکنار هر سال رو به افزایش است، به خاطر از اینکه در هر منطقه که همین مشکلات امنیتی زیاد میشه و مناطق تحت کنترل طالبان میه، در اونجا مردم باز کشت کوکنار به شکل علنی و بدون کدام مشکل کشت میکنه. علتشان هم همین است که کشت کوکنار مدت حاصل خیزیشان بسیار کم است و مفادشان بسیار زیاد است، و از طرف دیگه مشکلات عدم موجودیت منظم سیستم آبیاری هم یک مسئله بسیار حاد است که در بسیاری مناطق حالی مردم به مشکل آب مواجه هستند. از امو خاطر ترجیح میده که کشت کوکنار کشت بکنه، و از طرف دیگه مفاد بسیار زیاد خودی دهقان از او به دست میاره. از امو خاطر کشت کوکنار رو به افزایش است، نه به کاهش.
این که دهقین به کشت کوکنار رو میارن، ناصر صاحب، ای بیشتر از طرف طالبا وادار به این میشن و یا خودشان به خواست خودشان به این کشت رو میارن؟
دو گروپ هستن که هم طالب است و هم درگ مافیا یا همی خود کاچاق برای مواد مخدر هستن که قبل از قبل بر دهقان پول میده که شما کشت کوکنار را کشت کنین، و از طرف دیگه طالبا بسیار زیاد پول گزاف از کشت کوکنار به دست میارن به خاطر تمویل مصارفاتشان و به خاطر تمویل طلا و مهماتشان. هم دهقان تشویق میکنه و هم دهقان مجبور میسازه که اونا کوکنار کشت بکنه، بالاخره اکمالات نظامی و دیگه مصارفات و مخارج نظامی خود از این طریق پوره کرده بتانه.
نزدیک به 3 ماه از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان میگذره. هرچند مبارزه با مواد مخدر بخش از این توافق نبود، اما با آن هم در کشت کوکنار تولید مواد مخدر کاهشی دیده نمیشه و طالبان هم تعهد به مبارزه با او نکردن. اگر طالبان به مبارزه علیه مواد مخدر تعهد نکنن، آیا آینده صلح و امنیت افغانستان با خطر روبرو نخواهد شد؟
فعلا در مارکت یا بازار فروش مواد مخدر در افغانستان هم بسیار زیاد مساعد شده و تقاضا هم زیاد است. مسئله دوم، طالب قطعا نمیخواد تا زمانی که اینا جنگ میکنه، طالب ترجیح میده که کشت کوکنار را تشویق بکنه، دهقان را مجبور بسازه تا که کوکنار را کشت بکنه، تا که اینا مصارفات و مخارج نظامی خود را و جنگ را به اصطلاح پوره کرده بتانه و از این طریق جنگ را دوام داده بتانه. و در عین حالت مافیای مواد مخدر هم دست به طالبان این کار میکنه، به خاطر اینکه مافیای مواد مخدر هم به طالبان پول میده و هر دویشان این کار به شکل متحدانه و به شکل متفق هم این کار میکنه.
ناصر صاحب، طالبان باز استدلال میکنن، اینا میگن که اینا در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر دست ندارن و اینا دوباره میرن به حکم ملا عمر در سال 2000 میلادی. اینا استدلال میکنن، میگن که در اون زمان وقتی ما محدودیت وضع کردیم و یا حکم دادیم در رابطه با من مواد مخدر تا حال کشت نشده، اما بعد از اون کشت میشه. به نظر شما بیشتر این کشت و تولید در کدام مناطق صورت میگیره؟ میتونه یک مبدا باشه به خاطر
در او وقت طالبان خو یک سال حکومت نکرده، خو برای یک سال بند کردن نه برای تا زمانی که اینا به قدرت رسیدن و تا آخر دوران قدرتشان که اینا کوکنار را نمیماندن یا مجلب کشت کوکنار را میگرفتن. در حقیقت در او وقت ذخایر داخلی مواد مخدر به اندازه زیاد بودن که قیمت مواد مخدر در مارکت داخلی به کلی به پایین آمد و اینا از یک تاکتیکی که از طرف دیگرها برایشان رهنمود شده بودن اونا اینی کار کردن و در او صورت دانستن که مارکت بهای مواد مخدر در مارکت داخلی بالا بره و با وجودی که کش نکردن ولی منافع بسیار زیاد را از خاطر زیاد قیمت مواد مخدر اونا به دست آورده تانستن.
مواد مخدر یک منبع تهدید مشترک به امنیت افغانستان و جهان است. مسئولیت دولت افغانستان و جامعه جهانی در بخش ریشه‌کن کردن این تهدید مشترک چی است؟
متاسفانه در این تنها افغانستان مقصر نیست. مارکت مواد مخدر در دنیای غرب است و در دیگر کشورهای دنیا هستند. تقاضا در اونجا زیاد هستند. قاچاق برای مواد مخدری که به سطح بین‌المللی کار میکنه در این راستا دخیل هستند. دولت افغانستان را کسی کمک نکردن که بدیل معاشیت را یا بدیل کشت بدیل کوکنا را کمک بکنه خارج از لحاظ مالی تا که دهقان مواد قانونی یا کشت قانونی را انجام بتن. و از طرف دیگه ما و شما میبینیم که در قسمت باغداری بسیار زیاد پیشرفت به وجود آمده. ما بسیار میوه تازه گذاف را تولید میکنیم ولی بدبختانه وقتی که میوه ما به حاصلات میرسه مارکت های بیرونی بهای میوه تازه را بسیار کم میسازه و از طرف دیگه بالای میوه تازه ما تکس بسیار گذاف را وضع میکنه. از امو خاطر هستن که دهقان نمیتونه مخارج یا مصارفی که در این راستا برای باغها و مصرف رسانده و نور هم به اصطلاح نمیتونه به دست بیاره. از امو خاطر هستن که دهقان مراجعه میکنه به یک کشتی که از او هم پولی گذاف آورده بتانه و هم آسان باشه و هم در مارکت داخلی و هم در مارکت بیرونی برایشان سهولت باشه. اینمی همه گی پکتورا زیدخل هستن در این مسئله.
بیا اکرام، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدامه نرسیدم.
حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کشش هم آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و اف ام 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون در این بخش برنامه در گزارش از بامیان می شنویم که قرنطینه معتادان سبب کاهش امکانات در بخش تداوی معتادان شده است. مسئولان شفاخانه ترکیه اعتیاد در بامیان می گویند تعداد معتادان در این ولایت در حال افزایش است و منابع کافی برای درمان آنان وجود ندارد. با گفته آنان تعداد زیادی از معتادان جهت جلوگیری از مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا جمع‌آوری و در شفاخانه ترکیه اعتیاد بستری شدند. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می دهد.
با گسترش ویروس کرونا در بامیان، مسئولان محلی معتادان خیابانی را جمع‌آوری کردند. این اقدام اداره محلی بامیان از یک سو نگرانی‌های مردم از مبتلا شدن معتادان به بیماری کووید 19 را کاهش داده و از سوی دیگر شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان را با کمبود منابع مواجه کرده است. به گفته مسئولان این شفاخانه، قبلا هم منابع کافی در این شفاخانه وجود نداشت. اما در حال حاضر که ده ها معتاد برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا برای درمان و قرنطینه به این شفاخانه منتقل شده، مشکلات این مرکز درمانی بیشتر و جدی‌تر شده است. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند این شفاخانه ظرفیت درمان 20 معتاد را به صورت همزمان دارد، اما حالا شمار معتادان موجود بسیار بیشتر از این است. خان محمد ایوبی رئیس این شفاخانه میگوید در حال حاضر امکان درمان 10% معتاد بامیانی هم در این شفاخانه وجود ندارد.
ما در خود این شفاخانه که هست ما نبود جای هست. جایی که دیگر دوم دیگر ما اینجا شفاخانه هم که هست برای 20 بیستر هست. این از 20 بیستر جاد نیست که ما با شکل نوباتی ترزجی از محل قرنطینه اونجا انتقال میتیم با شکل نوباتی در خود شفاخانه بخشی تداوی اعتیاد. اینجا ما در کل جای ما زیاد ضیق است. ما در کل 3 اتاق داریم که یک اتاق برای پرسنل است، 2 اتاق هم برای مریضا و روز به روز هم که هست اینا لاغر میشه میره، مشکلات در کل هست و دیگه در قسمت تجهیزات ما کم است و دوا میگه پمپ کم است. در قسمت خودی بخش قرنطینه ما مشکلی که اونجا داریم این است که آمار موتوران بالاتر است و اونجا مشکلی که ما دو خود اونجا بخش اونجا داریم چون میدان ورزشی نداریم برای کسایی که در وقت قرنطینه هست اونا باید به شکل کارکنده به شکل نوبتی اونا باید یک سرگرمی که داشته باشن.
آقای ایوبی افزود که با شیوع ویروس کرونا و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه، شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است و در میان آنان زنان و کودکان نیز هستند. آمار دقیق از تعداد معتادان در بامیان در دسترس نیست. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده، بین 50 تا 60 هزار معتاد در ولایت بامیان وجود دارد. آقا حسین نظری، کارشناس ولایتی مواد مخدر در بامیان میگوید از دو ماه به این سو به تعداد 115 معتاد از شهر بامیان جمع‌آوری و قرنطین شدند.
در قدم نخست به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق معتادین یک مرکز قرنطینه معتادین به درشت 30 بستر ایجاد کردیم. بعد از او در این نزدیکی ها دیدیم که تعداد معتادین رو به افزایش است. در بستر دیگه هم علاوه کردیم. ما فعلا 40 بستر در مرکز قرنطینه داریم. از این جمع 46 نفرشان به اعضای خانوادهشان تسلیم کردیم و از اینا ضمانت گرفتیم که تساعد تجمع معتادین نیاین و 22 نفر از مرکز قرنطینه به شفاخانه تداوی معتادین منتقل شده و تحت تداوی قرار گرفته. هفتوار به صورت منظم کمپین جمع‌آوری معتادین نداریم، به مرکز قرنطینه انتقال میتیم.
بامیان از ولایت‌هایی است که کشت مواد مخدر در آن به صورت کامل جلوگیری شده است، اما مسئولان در فرماندهی پلیس میگویند مواد مخدر از برخی مناطق ولایت همجوار از جمله ولایت دایکندی به بامیان قاچاق میشود. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
در گزارش از گلامیز شریفی شنیدیم که معتادان جمع‌آوری شده در بامیان در کنار قرنطین تحت تداوی ترک اعتیاد نیز قرار می‌گیرند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که شماری از افغانها برای کار به یکی از کشورهای همسایه رفتند و در آنجا در داشت خشتپزی کار می کنند. صاحب کار آنان با کارگران افغان برخورد خوب دارد، اما یک سال بعد کارگران افغان پی میبرند که تمامی آنان به مواد مخدر معتاد شدند. این که آنان توسط کی و چگونه به مواد مخدر معتاد شدند، این همه را در این درامه با هم میشنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
ارباب صاحب، به این مصارف و میله های به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بسشان از دگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتماً بر کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. آخو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
این پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
این میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجهش بی بی.
شهری
رضا، او رضا.
بله ارباب سر.
تو بیای جا. چی گپ هست؟ ای کارگرها چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب سر میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب سر.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوب.
او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تا روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است. کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشون برو گپ بزن.
درست است. اینم با نمایندگی تان میرم، شما هم اینجا باشین، ما کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ است؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین. چرا؟
خوب یکه پس مردم افغانستان هم آل اق جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم. امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم.
فیکه تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کسیف تانه نبینم. برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه ای کارگرها برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم. شاید در یک موم ای تعداد کارگرها رو جمع کرده نتانیم صاحب.
ای جای رفتن نمیتونن. امروز خود رفتن، سبا پس میان.
پس چرا خود اومدن؟ با داشای دیگه خشت خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن. اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بده و اینا اینقدر توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش. مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب، ای کارگرها چطور پس آمدن؟ یاخو دیروز رفتن، میگفتن که همراه شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمیکنیم. از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب براز یا خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چه تو پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چه تو یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که براز یا میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنیا و نوشیدنیاشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم. بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشان می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همی قسم کلشان معتاد ساختیم. پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از ای بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.